آپارتمان ها ذکر شده. مرسی، خدافظ.
بله، متشکرم از شما. بفرمایید.
خدمت عرض کنم، من خلاصه ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها در خصوص حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکین قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی. خب اینجا در واقع نص صریح قانونه، اما اگر برخلاف این هم در واقع بخوان مجمع عمومی بخواد در واقع مصوباتی داشته باشه، هیچ ایرادی نداره و مخالف قانون نیست.
بله، مریم خانم از کرج گفته که آیا مدیر ساختمان میتونه بدون رضایت همه ساکنان هزینه های جدید رو تصویب کنه؟
نه، ببینید، ما گفتیم که مدیر ساختمان باید بر اساس تصمیمات مجمع عمومی که در واقع تشکیل میشه در راستای همون اجرا کننده تصمیمات هست، نمیتونه از خودش در واقع به تنهایی اختیاراتی رو در واقع اعمال کنه.
نسرین خانم از شیراز گفته که سلام، ممنونم از برنامه خوبتون. میخواستم از آقای رستمی بپرسم که اگر مدیر ساختمان گزارش مالی نده، ساکنان چه حقی دارن؟
در واقع اگر در واقع مدیر اقدامات لازم رو انجام نده در راستای مدیریت خودش، میتونن اظهارنامه در واقع بفرستن برای مدیر که در واقع ما این خواسته ها رو از شما داشتیم، اجرا نکردید و اینها. مدیر رو میتونن طبق مجمع عمومی که دارن یک مجمع جدید برگزار بکنن و مدیر رو تغییر بدن.
زهرا خانم از قم پیام ارسال کردن، آقای رستمی گفتن که در صورت اختلاف بین مدیر و هیئت مدیره مرجع رسیدگی کجاست؟
بین مدیر و هیئت مدیره اگر اختلافی باشه، خب نظر مجمع و این هیئت مدیره، مجمع عمومی در واقع ناظره بر، یعنی در واقع مصوبات توسط مجمع در واقع تشکیل میشه و مدیر اجرا کننده است و خود مجمع میتونه در واقع مدیر رو تغییر بده. اختلافی هم اگر باشه، نظر مجمع اولاست.
بله، آقای رستمی فکر کنم این برنامه باز هم جا داره که بهش بپردازیم با توجه به پیام ها و تماس های مردم و اینکه خیلی در این خصوص دغدغه‌مند هستن با توجه به اینکه آپارتمان نشینی روز به روز داره بیشتر و گسترده تر میشه. حتما باز هم به این موضوع در هفته های آینده خواهیم پرداخت با حضور آقای رستمی. میخوایم یک جنبندی داشته باشید، یک جنبندی که در درون اون یک سری آگاهی بخشی باشه برای همه کسانی که آپارتمان نشین هست.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، در ساختمان ها ابتدا باید رعایت اخلاق محوری، حالا جدا از اینکه بحث حقوق و قانون تملک آپارتمان ها وجود داره، وجود اخلاق و احترام به همدیگر خیلی مؤثر در واقع پیشرفت اون ساختمانه. موضوع دوم این که بر اساس قانون و بخشش، خیلی وقتا خب در واقع هر مالکی سهم خودش رو داره، بخواد ادعا بکنه بر اساس حقوق خودش، خیلی وقتا مشکلات حقوقی پیش میاد و از طریق مسائل اخلاقی و بخشش میشه در واقع یک ساختمان خوب رو در واقع ساکنین در کنار هم داشته باشن.
بله، سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما جناب آقای مجتبی رستمی، وکیل پایه‌ای که دادگستری. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم.
قربون شما، زنده باشید. تشکر.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. امیدواریم که مطالب امروز درباره حقوق آپارتمان نشینی و مدیریت ساختمان برای زندگی روزمره‌تون مفید واقع شده باشه. فردا هم حوالی ساعت 11 با موضوع حمایت‌های قانونی در کسب و کارها همراه شماییم تا از حقوق فعالان اقتصادی براتون بیشتر بگیم. لطفاً فردا هم با ما بیاید به بانک قانون رادیو اقتصاد. روز بخیر.
وقتتون بخیر باشه. اینجا رادیو اقتصاد و همینک ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان کتاب بازار.
به درد زندگی توش کنه یا خرین جلده بشه با حراجش کرد.
کتاب بازار.
نظم در خانه چه تأثیری روی بهره‌وری اقتصادی داره؟ همیشه با ما از نظم حرف زدن. آیا این نظم از منزل به محیط کار هم منتقل میشه و تأثیرش رو میذاره؟ جواب این سوال رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، مردم عزیز و نازنین ایران، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرارمون بر این هست که هر روز همین حوالی یه چرخی بزنیم تو دنیای کتابای حوزه موفقیت و اقتصاد. دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب فربد بزرگمن تا امروز در استودیوی کتاب بازار باشن و راجع به یه کتاب درجه ای صحبت کنیم. فربد عزیزم سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
درود بر تو علی جان، خوشحالم که در خدمتت هستم. یه سلام هم میگم خدمت مخاطبین عزیز، امیدوارم هر جا که هستن خوب و سلامت باشه.
ممنونم ازت. قرار راجع به چه کتابی صحبت کنیم؟
کتاب جادوی نظم اثر خانم ماری کاندو یا کندو.
بسیار عمالی، پس بریم با معرفی این نویسنده همراه بشیم، برگردیم گفتگومون رو آغاز بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده یعنی خانم ماری کاندو همراه بشید. برمیگردیم گفتگومون رو اساسی تر آغاز خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
ماری کاندو مشاور سازماندهی، مجری تلویزیون و نویسنده ژاپنیه. او در زمینه روانشناسی تا الان چند اثر بسیار پرفروش منتشر کرده که به بیش از 30 زبان ترجمه شدند. از جمله این آثار مشهور میشه به دو کتاب لذت کار کردن و جادوی نظم اشاره کرد. او در کتاب جادوی نظم روش خاص خودش رو معرفی میکنه. روشی که با دور ریختن شروع میشه و هدفش هم حفظ وسایلیه که واقعا شادی آفرینن. او معتقده که نظم بخشی اصولی نه تنها خونه رو خلوت میکنه، بلکه ذهن و زندگی رو هم آرامتر و متمرکزتر می‌سازه. این کتاب با مثال‌های ملموس و توصیه‌های مرحله به مرحله به خواننده یاد میده چجوری با انتخاب آگاهانه از انباشت وسایل غیر ضروری رها بشه. جادوی نظم مناسب افرادیه که از شلوغی خونه یا ذهنشون خسته شدن و به دنبال راهی برای بازگردوندن تعادل، آرامش و بهره‌وری به زندگیشون هستن. پس این شما و این هم کتاب جادوی نظم.
ممنونیم از همراهیتون طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با فربد بزرگمن هستیم، کارشناس حوزه کتاب و مدرس کتاب‌های انگیزشی، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب جادوی نظم از ماری کاندو. فربد عزیزم، کتاب جادوی نظم از ماری کاندو از چه مؤلفه‌ها و شاخص‌های مهمی برخوردار؟ اگر بخوای چکیده این کتاب رو عنوان کنی چی به ما میگی؟
خب علی جان، به هر حال نظم وقتی که تو ذهن ما میاد ژاپنی ها رو نمیتونیم از این موضوع تفکیک کنیم.
بله.
خانم ماری کاندو هم یک خانم ژاپنیه که مدت‌های زیادی رو نظم کار کرده و چند تا کتاب داره راجع به نظم و البته شادی.
دیگه ژاپنیا باید هم راجع به نظم بنویسن.
بله،
به نظرم معروفن در دنیا.
شایسته ترینن تو این قضیه. این کتاب هم همونجور که از اسمش پیداست نشون دهنده اینه که نظم چه فلسفه‌ای داره و میتونه چقدر توی موفقیت ما اثرگذار باشه.
بله.
این کتاب در واقع راهنمای فلسفی واسه پایداری نظم توی زندگی و کار ما. ماری کاندو یه فلسفه برای خودش ایجاد کرده به اسم کنماری. اصطلاح کنماری در واقع یه چیزی تعریف کرده که چجوری ما میتونیم نظم رو تو زندگیمون جاری بکنیم. و خیلی جالب علی، میگه که اگر چیزی شما رو شاد میکنه و نظمش به شما شادی میده باید حفظش بکنی.
بله.
مثالایی که میزنه میگه شما اگه میخواین تو زندگیتون احساس خوبی داشته باشید باید سبک بکنید وسایل زندگیتون رو. میگه وسایلتون رو دستتون بگیرید ببینید کدوم از اینها حس شادی به شما میده، اونها رو حفظ بکنید و بقیهش رو دور بریزید. ترس از دور ریختن نداشته باشید. در واقع اون حس شادی که تو نظم ایجاد میشه باعث میشه شادی تو زندگی ما هم ایجاد بشه.
اگر موافق باشی بریم با یک صفحه از این کتاب همراه بشیم.
حتما.
بسیار همالی برمیگردیم با هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بسیار. بفرمایید، خواهش میکنم با یک صفحه از کتاب جادوی نظم از ماری کاندو همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب جادوی نظم. چرا نمیتوانم خانم را منظم نگه دارم؟ اگر تا کنون نظم را نیاموخته اید قادر به انجام دادنش نخواهید بود. وقتی به مردم میگویم که حرفه من آموختن شیوه نظم به دیگران است، اغلب با چهره هایی حیرت زده مواجه میشوم. اولین سوال آنها این است که واقعا از این راه پولی به دست میآوری؟ و تقریبا همیشه به دنبال آن میپرسند مگر مردم برای نظم نیاز به آموزش دارند؟ در این حال که مربیان و مدارس در زمینه‌های مختلف از آشپزی و نحوه پوشیدن لباس کیمونو گرفته تا انجام دادن یوگا و مراقبه به روش زن آموزش‌های ارائه می‌دهند، کمتر می‌توانید کلاس‌هایی را در رابطه با نحوه نظم پیدا کنید. خوراک، پوشاک و مسکن اساسی‌ترین نیازهای انسان هستند. بنابراین طبیعی است تصور کنیم جایی که در آن زندگی می‌کنیم درست به اندازه آنچه می‌خوریم و آنچه می‌پوشیم حائز اهمیت است. با این حال هنوز در بیشتر جوامع نظم، یعنی کاری که یک خانه را به جایی قابل زندگی تبدیل می‌کند، کاملا نادیده گرفته می‌شود. این امر ریشه در این تصور غلط دارد که توانایی نظم بخشیدن از طریق تجربه به دست می‌آید و بنابراین نیازی به آموزش ندارد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با فرود بزرگمن هستیم و داریم گفتگو می‌کنیم راجع به کتاب جادوی نظم از ماری کاندو. فربود عزیزم، رسیدیم به رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. به نظرت بارزترین مؤلفه ها و شاخصه هایی که این کتاب داره و ارتباط مستقیم و بیواسطه ای با مفاهیم اقتصادی داره چی هست؟
خب من اول سوال میپرسم ازت علی، بعد با هم بحث و سوال و جوابی بریم.
حتما.
به نظر شما میشه یک مسیر رو به پیشرفت حرکت کرد و نظم توش نداشت؟
به نظر من که امکان نداره.
تقریبا امکان ناپذیره دیگه.
به نظر من، حالا یه عده استثناء طبیعتا در هر جای جهان وجود داره.
بله.
که با این فرمت یا شکل بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن و دست بر قضا هم موفق بشن، ولی در نفس ماجرا به نظرم نظم کلید واژه موفقیت.
دقیقاً همینطوره.
بله.
حالا رابطهش با مفاهیم اقتصادی رو اگه بخوام بگم علی، ببین ما توی پروسه‌های تولیدی توی یه کارخونه رو در نظر بگیریم یا هر جایی که شرکت‌های پخش، شرکت‌های خدماتی، یه بخشی به اسم انبار دارن، درسته؟
بله.
همه انبارها، این انبارداری که در واقع مسئول اونجاست و کارمندهای زیر دستش، کارشون دسته‌بندی یه سری مواد مختلفه که توی اون انبار جا می‌گیره. یه سری درسته. از این مواد به اسم مواد ضایعاتی ما میشناسیمش.
بله.
درسته که در واقع مدیر عامل اون شرکت نه دلش میاد اینها رو بریزه دور، نه کاربردی داره. و میگه ماری کاندو میگه که اگه شما بتونی این رو انجام بدی که در واقع دلت بیاد این ضایعات رو بریزی دور، هم هزینه تولید و انبار دارید کاهش پیدا میکنه.
بله.
هم ممکنه اون وسایل باز به درد یه کارخونه دیگه یا به درد افراد دیگه بخوره که بتونن از این استفاده بکنن. به همون نسبت هم فضای بیشتری داره واسه تولید و انبارداری.
فربود عزیز، برای من خیلی سواله که حالا شاید تو بتونی به این سوال جواب بدی، شاید هم نه، هیچ اجباری نسبت به این قضیه نیست چون بسته به تجربه زیستیه و البته داده‌های مختلف. این که مردم سرتاسر دنیا هم همین حالت رو دارن، آیا که نگهدارن یه سری وسایل رو تو انبار که بلا استفاده نباشه؟ من احساس میکنم هر چقدر هم باشه در فرهنگ ما و کشور ما یه مقدار این بیشتره. درست حس میکنم این موضوع رو؟
من حالا طبق تجربیات کتاب‌های دیگه دارم یه چیزی بگم از تفاوت فرهنگی ژاپنی و خودمون. دقیقاً درست میگی علی جان. ژاپنی‌ها این اخلاقو دارن، مثلا وقتی تلویزیون جدید میخرن تلویزیون قبلی حتی اگه خراب نباشه، کاملا سالم باشه، رو میذارن دم در خونه‌شون. و تو فرهنگشون جا افتاده اگر کسی نیاز داره و نمیخواد هزینه زیادی بکنه، اگه اون تلویزیون از دم خونه اون فردی که گذاشته دم درش بردارین، حس بدی به اون آدم نمیده. نه به کسی که در واقع اون کالایی که میخواسته بذاره دم در رو گذاشته، نه اون کسی که اومده این کالا رو برداشته. جفتشون حس خوب دارن چون این کالاه باز مصرف میشه و به خوبی هم مصرف میشه. ولی ما تو فرهنگمون به خاطر اینکه همیشه مجبور بودیم، در طول تاریخ هی به کشور ما حمله شده، هی دچار بحران‌هایی میشدیم، همیشه این فرهنگ ذخیره سازی رو ما در بندمند وجودمون داریم.
البته مردم ما مردم خیلی بخشنده اینا، یعنی ما بله، در حالتهای مختلف این رو میبینیم، اما نسبت به یه سری وسیله ها خیلی جالبه. مثلا همون تلویزیونی که شما مثال زدی، معمولا اون تلویزیون دست دومه میره از سالن میره به اتاق یه بچه ها، از اون اتاق میره به اتاق یکی دیگه از بچه ها، بعد در نهایت میره انبار و بعد به این پر، یعنی در واقع پروسش یه پروسه خیلی طولانی برسه به این نقطه. ولی نسبت به بعضی وسیله ها اینجوریه، و الا واقعا در بخشندگی مردم ما و اون حس انسان دوستانه شون هیچ شکی نیست. بارها بارها دیدیم
بله.
و اصلا در جهان به این شهره هستن ایرانی ها بله. و این خیلی در نوع خودش جالب و عجیبه. فربا جان، نقاط قوت و ضعف کتاب رو هم یک یا دو مورد بهش اشاره کنیم، چون به اصطلاح زیر وقت داریم، یه مقدار سرعت بدیم و برسیم به بخش پایانی برنامه.
حتما علی. خب نقاط قوتش این که به هر حال نظم خیلی خوبه، یعنی من نمیتونم هیچ چیزی بگم که از این بهتر باشه، که نظم و همراه شادی میتونه ما رو به اون سرمنزل مقصودی که
در واقع این که نویسنده پرداخته به مقوله نظم، از نگاه شما خیلی ویژه است و این مهمترین نقطه قوت کتاب دیگه.
دقیقاً همینطوره. و این که نمیتونیم انکار بکنیم که اگه کسی منظم باشه حس خوب نداره، مگه میشه همچین چیزی؟ ماری کاندو تو این کتاب میگه که شما واسه اینکه زندگیتون نظمی داشته باشد، ابتدا باید نظم ذهنتون رو حفظ بکنید.
بله.
و نظم ذهنی مستلزم اینه که ما بتونیم دل بکنیم از این سری چیزا، از افکار کهنه، از وسایل کهنه و و و.
بله.
و این موضوع شاید تو این کتاب خاصش میکنه که میگه که دل بکن از چیزهای کهنه، چه وسیله باشه چه افکار، دل بکن تا بتونی جایگزین‌های بهتری براش پیدا بکنی. راجب نقاط ضعفش هم علی شاید به سختی بشه نقاط ضعف بگی، به خاطر اینکه واقعا نویسندگان ژاپنی و فلسفه کتاب‌های ژاپنی فلسفه خیلی خوبیه، خیلی قدرتمند و غنیه.
بله.
مثل فرهنگشون. ولی این اختلاف فرهنگی شاید به عنوان یکی از نقاط ضعف بشه ازش یاد کرد. یعنی اون متن کتابی که شما میخونی کاملا با فرهنگ ژاپنی نوشته شده. مثالایی که میاره مال فرهنگ ژاپن، شاید واسه من ایرانی خیلی ملموس نباشه، باید خودم ایرانیزش بکنم تو ذهنم.
و فر بود یه نکته روانشناسانه اگر بخوایم به این کتاب نگاه بکنیم، با توجه به توضیحات شما، احتمال وسواس در امر خلوت سازی هم وجود داره. یعنی اگر ما نتونیم مدیریت بکنیم، به نام نظم یهو میایم
دچار
وسواس میشیم و خب این هم آسیب جدیه.
دقیقا.
بسیار همالی. خیلی ممنونم ازت فربا جان، امیدوارم که
ممنون از
قسمت های بعدی هم کنارت باشیم و راجب کتاب های مختلف گفتگو بکنیم.
در خدمتت.
متشکرم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. 30,367 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و البته پیشنهاد کتاب های حوزه موفقیت و اقتصاد. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم.
کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر
کنیم. راه نما.
شما مقایسه کنید این احترامی که کارگر در اسلام و این ارزشی که به شما داده است که خودش هم در عرض شما آمده است و این فقط علی بن ابی طالب سلام الله علیه نیست، حضرت صادق، حضرت باقر، اونها هم ازشون نقل کردن که در یه محلی که داشتن میرفتن کار میکردن، حضرت صادق بعضی میگفتن آقا حضرت صادق شغلش خیلی بود، شغل معنویش زیاد بود و کار تبلیغاتی و کار تعلیماتیش زیاد بود، معذالک خودش تشریف میبرد به حسب این نقل و در اون جایی که داشت کار میکرد. بهش عرض کردن که خب اینا به ما واگذار کن. فرمود من میل دارم که کاری که میخوام برای خودم بکنم حرارت آفتاب را در بدن خودم حس کنم. این چقدر ارزش میداد که یک نفر که در زمان خودش شخص اول بود و دارای اون مقامات بود خودش کار میکند و تعلیم میداد که ارزش کار چیه.
به نام نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه مند دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید سید محمد رضا جزایری. دوستان خوبم، به خدایی و نفوس خیش را از حب دنیا تهی کنید تا انوار قدس الهی به دل و جانتان تابیدن گرفته و از شما که با خلیدن خاری صد بار مرگ و زندگی را مرور می نمایید کبوتران سپید بالی بسازد که با معرفت پرواز نمایید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد کنار شما عزیزان هستیم و آرام آرام داریم نزدیک میشیم به لحظات دعا و نیایش. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 12:18 خواهد بود. همراهان عزیز، اگر دنبال جایی هستین که ایمان، اخلاق و کسب و کار با هم گره بخورن، اگر دوست داری ببینی ارزش‌ها چطور مسیر زندگی و کار رو روشن می‌کنن، یا حتی فقط دلت می‌خواد چند دقیقه آرامش و فکر خوب داشته باشی، برنامه مسجد بازار از رادیو اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه که تا لحظاتی دیگر این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. خدایا در آستانه ندای اذن دلهای من را آرام کن، ما را در این لحظه های روحانی بپذیر که با دست‌های خالی و دلی پر از نیاز تنها به سوی تو می‌آییم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنیم برنامه مسجد بازار را بشنوید. التماس دعا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خدا، خدایی که بهترین رفیق بنده هاشه. اهالی همدل و همراه مسجد بازار، مردم خوش قلب و مؤمن ایران، نمازگزارای منتظر رسیدن وقت اذان ظهر، سلام. تو وقت خوب به خلوت نشستن با خدا، تو ساعت آسمونی دل سپردن به دعوت پروردگار یکتا، تو دقیقه های نورانی راز و نیاز و دعا، تو لحظه های ناب اجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری نشسته بود پشت میزش و داشت میخوند: دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. همون موقع آقای همزیان وارد شد و قبل از اینکه سلام کنه گفت: من باز وسط مشاعره وارد شدم. حاجی و آقای شریفی و آقای نفیسی جواب سلامش رو دادن و یه تهخنده‌ای روی صورتشون اومد. حاجی گفت: بفرما، شما همیشه به موقعی، داشتیم از حرمت رفاقت میگفتیم. آقای همزیانم با همون خنده‌ای که با خودش آورده بود سلام کرد و گفت: چه حرفی از این بهتر، پس خیلی خوش موقع رسیدم. حاجی گفت: قدمت سر چشم، بفرما. آقای همزیان که کیف دستیش همراهش بود نزدیک میز حاجی شد و گفت: پس ایشالله این حساب کتابای ما میره به حساب رفاقت؟ حاجی اشتری خندید. آقای شریفی گفت: شما شعر کم شنیدی، میگن حساب حساب کاکا برادر. آقای همزیان گفت: ای بابا، نوبت به اولیا که رسید آسمون تپید. حاجی اشتری خندید و گفت قابل شما رو نداره. آقای همزیان یه دفتر از توی کیفش درآورد و گذاشت روی میز حاجی اشتری. حاجی گفت اگه